بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خدا اون کسی است که به شما گوش و چشم ها و دل ها رو داد، کم هستند کسانی که شاکر باشند، از این گوش و چشم ها و دل ها درست استفاده کنند، ببینند، بشنوند، بفهمند اون چرا که باید ببینند، بشنوند و بفهمند. و هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون. کسی است که شما رو در زمین قرار داد و به سوی او محشور خواهید شد. و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار فلا تعقلون. او کسی است که شما رو زنده کرد و میمیراند، اختلاف شب و روز با اوست، شما متوجه نمیشید، فکر نمی کنید. بل قالوا مثل ما قال الاولون. اینا هم حرفایی میزنن که قبلی ها میزدن. قالوا اعزا متنا و کنا ترابن و اعزا من اعنا لمبعوثون. اینا میگن اگه ما بمیریم و خاک بشیم و استخون، بازم دوباره و بازگشتی خواهیم داشت، دوباره بعثی خواهد بود. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل. این وعده ها رو قبلا هم به ما و اجدادمون دادن. ان هذا الا اساطیر الاولین. اینها همین داستان های گذشتگانه که خداوند در این آیات به این نکته اشاره میکنه که علی رغم این که من به اینها سمع و ابصار و افئده دادم و علی رغم این که به اینها آیات و نشانه هایی دادم که اگر تعقل کنند حقیقت رو درک میکنند، باز همه حرفای قبلی ها رو میزنن، همچنان که به قبلی هم داده بودیم و باز اونا همین حرفا رو زدن. بعد خدا سوال میکنه، قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. از اینها بپرس که این زمین و اون چه در آن است مال کیه؟ سیقولون لله قل افلا تذکرون. خودشون خواهند گفت خدا. اینا یادآوری نمی کنن، با این مطلب توجه پیدا نمی کنن. در ادامه این آیات که حالا در بخش فقه بحث فقه اشاره می کنیم، این سوال رو خدای تکرار می کنه و یک نکته ای رو در واقع با این سوال تکراری می خواد بیان کنه که انشاءالله در بحث فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث حجیت ظهور، بعد از اینکه توضیح دادیم دلیل اصلی سیره عقلایی است که مورد امضا اشاره واقع شده و گفتیم از نظر سیره و ارتکاز عقلا ظهور حجته، چه منشأ اون لفظ باشه، چه حال معتمد بر لفظ و چه حال محض. به این سوال پاسخ دادیم که شارع اگر بر قرائن منفصل اعتماد کرده، اولا اعتماد شارع اصلا به اندازه‌ای نبوده که با سنت و روش عقلا متفاوت باشه، تاش عقلا شارع رو به گونه‌ای که با سایر عقلا برخورد میکنن باهاش برخورد نکنن. و ثانیاً اگر هم به فرض در سنت شارع قرائن منفصل زیاد بوده، وقتی ما مراجعه میکنیم به رفتار صحابه و اصحاب با خطاباتی که در اون زمان به اونها شده در آیات و روایات، میبینیم که اونها با این خطابات همون رفتاری رو داشتن که با سایر گفتارهای عقلایی در زمان خودشون داشتن و این سنت صحابه و اصحاب هم مورد انکار و رد اشاره واقع نشده. بنابراین کلام شارع علی رغم تفاوت‌هایی که با رفتارهای عادی و عقلا ممکنه داشته باشه در نحوه بیان، در همون متن شیوه های عقلایی باید فهمیده بشه، تفسیر بشه و نسبت بهش قضاوت بشه. گفتیم ظهور دارای مراتبی است. حالا چه منشأ این ظهور لفظ باشه، چه منشأ این ظهور حال معتمد بر لفظ باشه، چه منشأ این ظهور حال محض باشه. قبلا اشاره کردیم که وقتی لفظ برای معنایی وضع میشه، اگر اون معنا لازمه بیانه بالمعنی الاخصی داشته باشه، ما وقتی لفظ رو تصور میکنیم به معنای موضوع له، و وقتی معنای موضوع له رو تصور میکنیم به لازمه بیانه بالمعنی الاخص منتقل میشیم. خب ظهور لفظ در ما و زعله قوی تر است از ظهور لفظ در لازمه بیانه بالمعنی الاخص ما و زعله. اگر ما و زعله یک لازم بیان بالمعنى العام می داشته باشه، که وقتی تصور کنیم ما و زعله رو و اون لازم رو حکم به ملازم خواهیم کرد، خب ظهور لفظ در اون به مراتب ضعیف‌تر است از ظهور لفظ در لازم بیان یا ظهور لفظ در معنای ما و زعله. و اگر لوازم غیر بیان داشته باشه، ظهور لفظ باز در اونها ضعیف‌تر هست تا در لوازم بیان بالمعنی العام، تا در لوازم بیان بالمعنی الخاص، تا در معنای مضمون. بنابراین مراتب ظهور حتی در جایی که ظهور مستند است به لفظ و منشأش وضع لفظ است برای معنا، با هم دیگه فرق میکنه، چه رسد به اون جایی که حال معتمد بر لفظ یا حال محض باشه. سوال این بود که آیا دلیل حجیت همه مراتب ظهور رو حجت میکنه یا فقط ظهورات قوی هستند که حجتند؟ گفتیم جلسه گذشته که قطعا ظهورات قوی حجتند، قدر متیقن از ادله حجیت همون ظهورات قوی است. سؤالی که وجود داره نسبت به ظهورات ضعیفتره، مراتب ضعیفتر ظهور، البته با حفظ ظهور، چون قبلا گفتیم یک دامنه ظهور محسوب میشه، اگر کمتر از اون باشه دیگه اصلا ظهور نیست، اون دیگه از نظر عقلا حجت نیست. اگر بالاتر از ظهور باشه میرسه به نص، اون دیگه شکی در حجیتش نیست. خود ظهور یه دامنه ای داره از ظهور بسیار بسیار قوی تا ظهور بسیار بسیار ضعیف. سوال اینه که آیا ادله حجیت ظهور، قبلا اشاره کردیم و گفتیم مهمش همون سیره و ارتکاز و غلاس که رد نشده، شامل ظهورات ضعیف هم میشه؟ ببینید از نظر عقلا ظهور حجته، چه ظهور قوی چه ظهور ضعیف. بنابراین ما از این جهت مشکلی نداریم که می دانیم به لحاظ نگاه عقلا ظهور حجته، مراتب ظهور از نظر عقلا در اصل حجیت با هم تفاوتی ندارن. بله، حالا در بحث های دیگر خواهیم گفت که اگر یک ظهور قوی باشه و یک ظهور ضعیف معارض با اون، عقلا اینجا جمع دلالی می کنن، ظهورات رو با هم دیگه جمع می کنن، اون بحث دیگه است. ولی همه این ظهورات، ظهورات ضعیف و ظهورات قوی، از نظر عقلا حجت، وقتی در دایره ظهور قرار گرفت، چه ضعیف چه قوی، به نظر عقلا حجت. در مورد ظهور ضعیف ادعایی که اینجا وجود داره این است که ظهورات ضعیف رد شدند حجیتشون، یعنی علارغم این که عقلا ظهورات ضعیف رو حجت می‌دانند مثل ظهورات قوی، اما ظهورات ضعیف توسط شارع رد شد. شارع فرموده به ظهورات ضعیف نمیتوانید توسل کنید. دلیل رد این سیره عقلایی چه بوده؟ گفتن روایات ما داریم، اون روایات نشون دهنده این است که سیره عقلا در حجیت ظهورات ضعیف مورد پذیرش شارع نیست، هرچند در حجیت ظهورات قوی مورد پذیرش. دو دسته روایت مورد تمسک واقع شده. دسته اول روایات نهی از تفسیر به رأی، من فسر القرآن به رأیه فلیتبب و مقعده من النار و از این قبیل مزامی، که تفسیر به رأی رو به عنوان یک گناه بزرگ، به عنوان یک خطای بزرگ معرفی میکنه. گفتن خب تفسیر به رأی یعنی چی؟ ما میگیم تفسیر به رأی کرد کسی یعنی چی کار کرد؟ چه کاری کرده که اینقدر نهی شده در قرآن در روایات؟ اگر عکس کرده به ظهورات قوی قرآنی، خب این که تفسیر به رأی نیست، ظهور خود آیه است. اگر نقطه مقابل از پیش خودش یه معنایی داشته در ذهنش و اصلا آیه ظهوری در اون نداشته و این معنا رو بر آیه تحمیل کرده در مقام تفسیر، خب این واضحه که مردوده، باش این عکس به ظهور نیست. گفتند خب بین اون اخذ به ظاهر قوی قرآنی و تحمیل معنایی خارج از قرآن بر قرآن، ما یه مراتب دیگر هم داریم، اخذ به ظهورات ضعیف قرآنی. اخذ به ظهورات ضعیف قرآنی اینها یا تفسیر به رأی هستند قطعاً، یا لااقل محتملند که تفسیر به رأی باشد. اگر قطعاً تفسیر به رأی هستند، که خب روایات نهی از تفسیر به رأی اینا رو نفی میکنه، اگر محتمل هم باشد که اینها تفسیر به رأی هستند، ما دیگه یقین نداریم که سیره عقلا در حجیت این گونه ظهورات رد نشده.
چرا با قطعاً در اینجا تفسیر به رأی ظهورات ضعیف؟
چی نفهمیدم؟
ظهورات ضعیف میگم عفو کنیم، چرا تفسیر به رأی بشه؟
چون لااقل احتمال میدیم، اینجا ادعا اینه که لااقل احتمال میدیم که اینا تفسیر به رأی باشه. احتمال میدیم؟ میگه اگر تفسیر به رأی باشه که خب قطعا نهی شده. اگر احتمالم بدیم نمیتونیم عکس کنیم. چرا؟
خلاف
احتیاط دیگه. نه بابا احتیاط چیه؟ نه احتیاط چیه؟ اینجا مگه بحث نه ظهور داره، شک نداریم ظهور داره. چرا؟ ظهور داره ها.
دلیل
حجیت
اینجا رو شامل میشه یا نمیشه؟
ببینید دلیل ما سیره عقلایی است. سیره عقلایی به فرض، یعنی فرض ما اینه، اینجا رو شامل میشود. یعنی ببین ما در دو چیز شک نداریم، ما یک اینکه ظهور است در صغرا شک نداریم، دو اینکه این ظهور از نظر عقلا حجت است، اینم شک نداریم. فقط احتمال میدیم که شارع با نهی از تفسیر به رأی این سیره عقلایی رو در اینجا رد کرده باشه. اگر احتمال رد دادیم، احتمال رد کافی است در اینکه نتوانیم اثبات کنیم حجیتشو، چون ما در سیره عقلایی باید یقین پیدا کنیم به عدم رد، و اینجا یقین به عدم رد نداریم. احتمال میدیم رد شده باشه، همین که شارع گفته تفسیر به رأی نکنی، احتمال میدیم یعنی این اخذ به این ظهورات ضعیف نکنید، همین احتمال کافی است که دیگه نتوانیم به این ظهورات ضعیف اخذ کنیم. خب این در مورد تفسیر به رأی. دسته دوم روایاتی که مطرح کردن روایات قیاسه. گفتن خب این همه روایت ما داریم که نهی میکنه از قیاس. خب قیاس که در فقه مطرحه همون چیزیست که در منطق بهش میگن تمثیل، یعنی یه حکمی که برای یک موردی ثابت شده ما برای مورد دیگری که مشابه اون حکمه، ببخشید مشابه اون موضوعه، همون حکم رو ثابت کن. میگیم قیاس. این چیزیست که در شریعت نهی شده، شکی هم درش. خب در نگاه اولی میگیم خب چه ربطی داره به بحث ما قیاس، چه ربطی داره به بحث ما؟ مثلا شارع یه حکم بیان کرده راجع به مثلا خمر، ما میگیم فلان چیز، مثلا بعضی از اهل سنت میگن خمر به خاطر اینکه مسکره این حکم رو داره، سیگار هم مسکره پس همون حکم داره. خب این چه ربطی داره به بحث ما؟ اخذ به ظهور که نمی کنن که، ظهورات ضعیف اینجا چه ربطی داره؟ بحثی که اونا می کنن اینه، یه موضوعی مثل خمر براش یه حکمی مثلا حرمت شرب ثابت شده، یه موضوع دیگری مثل سیگار که شبیه مثلا خمره، خب حالا اونا میگن شرب توتون دیگه، یه موضوع دیگری که سیگار که اصلا داخل موضوع خمر نیست، اینا میگن این موضوع مثل اینه، چون مثل اینه در مثلا سکرآور بودن پس حرامه. چه ربطی داره اصلا به داستان اخذ به ظواهر ضعیف؟ قیاس چه ارتباطی داره به اخذ به ظواهر ضعیف؟ گفتن خب بله درسته، اون به اصطلاح مصداق بارز قیاس همون که شما میگی که مثلا حکم راجب خمر آمده، ما میخوام ثابت کنیم برای سیگار که اصلا داخل موضوع نیست، بله اون ربطی نداره، اصلا به ظهور ربطی نداره، این درسته، ولیکن ما موارد دیگری هم داریم که مثل همون میمونه، درسته عین اون نیست ولی مثل اونه. مثل چی؟ گفتن اون جاهایی که شما یه خطابی میاد الغای خصوصیت میکنید، با الغای خصوصیت حکم رو توسعه میدید، این الغای خصوصیت که شما میکنید و حکم رو توسعه میدهید این نوعی اخذ به ظاهره، خوش ظواهر ضعیف، و از طرفی نوعی قیاسه، پس روایات نهی از قیاس اونجا رو شامل میشه. ما همیشه این مثال رو ذکر کردیم، اینجا هم توی جزوه هم همین مثال آمده که مثلا فرض کنید یه راوی مثل زراره میره خدمت امام صادق مثلا علیه السلام، میپرسه مثلا دست من بول بهش اصابت کرد، حضرت تمام فقسل هو بشورش. ما از این استفاده میکنیم، یعنی دست به واسطه اصابت بول نجس شده، دست زراره. خب مورد روایت سوال و جواب راوی و امام علیه السلام مربوط به دست زراره است و بول زراره، معنای عبارت حضرت اولا و به ذات اینه که بول زراره اگر اصابت کند به دست زراره، دست زراره نجس میشه. خب ما از این الغای خصوصیت میکنیم، میگیم دست زراره باشه یا پای زراره، پای زراره باشه یا لباس زراره، فرق نمی کنه. زراره باشه یا غیر زراره، فرق نمی کنه. بعد همینجوری اینو هی توسعه میدیم، میگیم آقا این عبارت یعنی بول نجسه، به هر چیزی اصابت کنه، بول هر کسی هم میخواد باشه، این فرق نمی کنه. گفتم ببینید آقا، اگر شما فقط به این مقدار اکتفا میکردید که بول زراره وقتی بخوره به دست زراره نجسه، خب این عکس کرده بودید به ظهور قوی. اگه مثلا یکم سرایت میدادید میگفتید خب دست زراره باشه یا پای زراره فرقی نمی کنه، خب یکمی ضعیف داره. دست زراره باشه یا لباس زراره یکم ضعیف داره. بول زراره باشه یا غیر زراره ضعیف داره. این که بگیم بول هر کسی هر چیزی، بلکه هر حیوان معکوس مثلا دارای خون جهنده‌ای اگر اصابت کرد به هر چیزی نجس، اینا دیگه از این روایت که نیست، اینا دیگه ظهورات خیلی ضعیفه که شما دارید در واقع نوعی قیاس میکنید، میگید اینا مثل اون میمونه دیگه، چه فرقی میکنه بول زراره با بول محمد ابن مسلم با بول مل، فرق داره با هم دیگه؟ مگه بول ما با بول مثلا یه حیوانی که خون جهنده دیگه داره فرق میکنه با هم دیگه؟ شما دارید در واقع نوعی قیاس انجام میدی و ادله نهی از قیاس داره شما رو نهی میکنه که آقا مثلا اگر قیاس باشه محق دین، دین اصلا از بین میره. قیاس کار شیطان، اول و منقاس ابلیس بوده و از این تعابیر که حالا زیاد گفتن. بنابراین موارد القاء خصوصیت که در واقع اخذ به ظواهر ضعیفه نوعی قیاسه و ادله نهی از قیاس اونو نفی میکنه. درسته اونجا از نظر عقلا شما دارید به ظهور عکس میکنید، چون در واقع در موارد القاء خصوصیت شما دارید ظهور رو میگیرید، ولی ظهور ضعیف رو نه ظهور قوی رو. پس شارع با ادله نهی از قیاس سیره عقلا در حجیت ظهورات ضعیف رو نهی کرده، نفی کرده. لااقل احتمالش که میدیم همون قصه ای که اونجا گفتی، همین احتمال کافی است در این که ما نتوانیم به ظهورات ضعیف اخذ کنیم. بله حتما، بیش از یه جواب. ما گفتیم 10 سال 12 سال پیش، ما گفتیم 30 40 سال پیش شهید صد گفته، احتمالاً 300 400 سال قبل هم دیگران گفتن. این که جواب زیاد داره، بله، کشفیات جدید نیستیم. عرض کنم خدمت شما، پس حالا سوال و جواب معلوم باشه. ادعا اینه که آقا روایات نهی از تفسیر به رأی و روایات نهی از قیاس اینا میاد اخذ به ظواهر ضعیف رو نهی میکنه، لااقل احتمال میدیم که نهی کنه. همین که احتمال دادیم یقین به امضاء سیره عقلا در این قسمت پیدا نمی کنیم، بنابراین سیره عقلا در حجیت ظواهر اون جاییش که یقینا حجته فقط جاییست که ظهورات ظهور قوی باشه. این ادعا. خب در پاسخ به این ادعا جوابهای زیادی داده شده که حالا ما یکی یک این جوابها رو اشاره میکنیم. البته بعضی از این جوابها روی مبانی خاصیه، ولی بعضی جوابها نه، جوابهایی است که عمومی تره، بیشتر با اختلاف، علی رغم اختلاف مبانی مثلا به عنوان جواب مطرحه. این جوابها حالا در کلش به 4 جواب، البته جواب سوم خودش به 3 جواب فرعی تقسیم میشه که مجموعاً مثلا حالا به یک حسابی 6 تا، به یک حسابی 5 تا میشه که حالا در تدوین جزوه به نظرم اینجا یه مقداری باز باید بیشتر دقت میشده، هرچند صاحب تدوین امروز خودش خواب مونده. اولین جوابی که داده میشود اون جوابی است که قبلا شبیه اون رو ذکر کردیم. اگر خاطرتون باشه در بعد از اینکه گفتیم دلیل ما بر حجیت ظهور به نحو کلی سیره عقلاست و ارتکاز عقلا، گفتیم اینجا یک اشکالی مطرحه که ادله نهی از اتباع زن رادع سیره عقلاست در حجیت ظهور. البته گفتیم این اشکال مربوط به حجیت ظهور فقط نیست، مثلا حجیت خبر واحد رو هم شامل میشه. گفتیم مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا که در قرآن آمده، ان یتبعون الا الظن که در مقام توبیخ آمده، اینا هر گونه ظنی از جمله ظن حاصل از ظواهر رو تبعیتش رو نهی میکنه. بنابراین داره سیره عقلا رو در تبعیت از ظنون حاصل از ظواهر نهی میکنه. خب اونجا یه جوابی دادیم به این. این جواب که اونجا دادیم بر اساس تحلیلی بود که از سیره های عقلایی میشد. گفتیم وقتی سخن از سیره عقلا یا ارتکاز عقلاست، سخن از رفتار یک نفر دو نفر یا ذهنیت یک نفر دو نفر نیست. وقتی به خصوص صحبت از عقلاست، یعنی عقلا به ما هم عقلا رفتارشون اینه سیره یا ذهنیتشون اینه ارتکاز. گفتیم وقتی شارع میخواد یک ذهنیت عمومی یا یک رفتار عمومی رو تغییر بده، باید یک کاری بکنه به لحاظ کیفیت و کمیت متناسب با اون استحکام اون امر در ذهن عقلا یا شیوع اون امر در بین عقلا باشه، به گونه ای که این عمل شارع، این بیان شارع قابلیت این رو داشته باشه که اون رفتار رو تغییر بده، هرچند خارجن تغییر نکنه. این نکته رو عرض کردیم که شهید صد اینجا با ما فاصله گرفت. ایشون از عبارتشون، حالا لااقل بنابر تقریرات، اینطور برمی آمد که اگر شارع چنین ردعی بکنه حتما متشرعه تأثیر میپذیرن و در نتیجه رفتارشون با بقیه عقلا فرق میکنه. گفتیم نه، اینطوری ضرورتا نیست. ممکنه شارع چنین بیانی داشته باشه، چنین کاری رو کرده باشه و در این حال متشرعه باز هم رفتارشون تغییر نکنه. مثال هم زدیم، این شکی نداریم شارع ربا رو نهی کرده، جز مسلمات، هیچ کسی در این مسئله تردیدی نداره که ربا نهی شده. علارغم نهی از ربا که به اشکال مختلف در آیات، روایات، اصلا جز مسلمات، با این همه در بازار مسلمین همیشه ربا بوده، هست و شاید خواهد بود. یعنی علارغم این، باز این سیره مسلمونا از سیره سایر عقلا عملا فاصله نگرفته، به شکلی از اشکال این ربا برگشته آمده بین مسلمونا پیدا شد. بنابراین این که شارع رد کرده معناش نیست که حتما رفتار متشرعه هم تغییر کرده ضرورتا. یعنی عموما نمیگم هیچ متشرعی گوش نداده، همه خلاف شرع کردن، این نمیخوام بگیم. ما بگیم رفتار عمومی تغییر نکرده، ولو افراد خاص خیلی ها متشرع بودن، ملتزم شدن. حالا با توجه به این توضیحات در میگردیم به اینجا، میگیم این روایات نهی از تفسیر به رأی یا روایات نهی از قیاس نمیتواند رادع سیره عقلا در حجیت ظواهر ضعیف باشه، چون اینها اون قدرت رو نداره که اون سیره رو، اون رفتار رو یا اون ارتکاز رو تغییر بده. بلکه در واقع وقتی این روایات خطاب میشه به عقلا، مثل اونجا که گفتیم وقتی شارع میگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقلا این خطابو که نگاه میکنن به نظرشون اصلا شامل ظن حاصل از ظواهر نمیشه، چون اونا میگن این که اصلا ظن نیست. به نظر عقلا ظن حاصل از ظواهر مثل یقین میمونه، مثل ظن نمیدونه. وقتی شارع میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اون اصلا اینو نمیفهمه یعنی ظن حاصل از ظواهر. اینجا هم وقتی شارع میگوید تفسیر به رأی حرام، مثلا انسان میگه آقا این که تفسیر به رأی نیست، که اخذ به ظاهر که تفسیر به رأی نیست، ولو ظاهر ظاهر ضعیف باشه، ظاهر دیگه. ببینید از اول عرض کردم در دامنه ظهور که قرار گرفت، چه ضعیف چه قوی، از نظر عقلا حجته. میگه آقا این که تفسیر به رأی نیست، ظاهر قرآن دیگه. یا اگر اخذ کردیم به ظواهر ضعیف، عقلا این رو اصلا قیاس نمیدونن. همه ادله قیاس هم به اینا بدی، خب ادله قیاس مکرره، لسانش لسان محکمیه، شکی ما نداریم قیاس در شریعت ممنوعه، یعنی تمثیل. ولی عقلا اصلا اخذ به ظواهر ضعیف رو در از مصادیق قیاس نمیدونن. اون الغای خصوصیت که ما میگیم، که اشاره کردیم، مادامی از نظر ما حجت که در دائره ظهور قرار میگیره، یعنی الغای خصوصیت عرفی. بله اگر از دائره ظهور خارج شد، دیگه ظاهر لفظ این نبود، اون از نظر عقلا میشه قیاس و ادله نهی از قیاس شاملش میشه. اما مادامی که در دائره ظهور قرار داره، ولو ظهور ضعیف، بله دست زراره و بول زراره ظاهر اولیه روایته، ولی عقلا القای خصوصیت میکنن دست و این شخص رو، میگن آقا این داره حکم بول رو بیان میکنه. این القای خصوصیت بارها گفتیم، الان میگیم و بارها در آینده هم این تکرار میکنیم، میگیم این الغای خصوصیت ها تا جایی حجته که از نظر عرف چنین خصوصیتی الغا باشه. این الان مثلا یکی میره دم گوشه مرجعی میگه آقا ببخشی ما دیشب خواب بودیم، منی از ما خارج شد. اون مرجع میگه برو غسل جنابت کن. اونایی که اونجا صدای این آقا رو شنیده اینجوری نمیفهمن که آقا یعنی فقط این آقا اگر شب گذشته منی ازش خارج شده باید غسل جنابت کنه، فردا اگر منی خارج شد دوباره باید بیاد بپرسه، بعد این آقا اگر منی ازش خارج شد غسل جنابت میکنه، اما اگه من منی ازم خارج شد غسل جنابت معلوم نیست لازم باشه، باید دوباره برم بپرسم. اینجا اگه ما دوباره بپرسیم مرجع میگه آقا من تو چری گفتم غسل جنابت بکن، دوباره تو میپرسی؟ بی خب آقا برای او گفتید، من کجا میدونم که منم همین خب مخ تاب داره تو. این الغای خصوصیت عرفی، عرف میگه آقا این که این خصوصیت نداره، شب گذشته که خصوصیت نداره، اینا عرفیه. خب عرف اصلا اینا رو قیاس نمیدونه، که این ربطی نداره به اونجایی که شارع گفته خمر حرامه، شما میگی سیگار حرامه. چرا؟ چون میگه سیگار مثل خمر میمونه در این که مسکره. این که من میگم نه این که شوخی بکنم، واقعا بعضی از فقهای اهل سنت نظرشون اینه. من اوائل انقلاب توی همین کتاب فروشی این آقای اسماعیلیان خدا رحمتش کنه با یه سنی برخورد کردم، یادم نیست چه جوری شد، کی داشت یکی داشت سیگار میکشید، اون سنیه گفت حرامه. گفتم چطور؟ خب به خاطر اینکه فقهای ما، اون که خودش میگه من بلد نیستم، میگه فقهای ما میگه که سیگار چون مسکره مثل خمر حرامه، از باب قیاس. البته منم میگم حرامه آبوش، از باب اینکه مضره، نه از باب اینکه قیاس میکنیم به خمر، اون ربطی نداره، از باب اینکه مضره ضرر داره. ضررش هم به نظر پزشکی میگن که مسلمات. ولی قیاس از نظر عرف ربطی به الغای خصوصیت عرفی نداره. الغای خصوصیت عرفی از نظر عرف جز ظهوراته و عرف اینو حجت میدونه، عقلا اینو حجت میدونن و اون دلیلی که میاد میگه قیاس ممنوعه، اصلا عقلا میگن این ربطی به ما نداره که، ربطی به کار ما نداره که، ما که به قیاس تمسک داریم، ما به ظواهر هست. بنابراین شاید بگیم مهمترین جواب اینه. حالا بعد جوابهای دیگر خواهیم گفت که اصلا روایات نهی از تفسیر به رأی یا روایات نهی از قیاس نمیتواند رادع سیره عقلا در عکس به ظواهر ولو ظواهر ضعیف باشه. بنابراین ما اصلا شک نداریم که حجیت ظواهر ولو ظواهر ضعیف امضا شده. اینا احتمال رد رو هم ایجاد نمی کنه. این مسئله جواب اول. حالا سه تا جواب دیگه عرض کردم هست که حالا جواب بعد به اصطلاح سوم در این فهرست که روایات معارض باشه، خودش چند گروه روایت مطرحه که توضیحش دیگه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.